الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. السلام عليك يا صاحب الأشر والزمان، السلام عليك يا بقية الله في أرضه. از سلام و قبولیت و حاضر عبادات خدمت شما بزرگواران، طیب ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنیم. از فرصت ها و ایام به نحو احسن سعی کنید استفاده بکنید. این دعایی هست در شبهای ماه رمضان، دعای گستخطی: اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن و فرجت علی عبادک فیه الصیام، صل علی محمد و آل محمد، وارزقنی حج بیتک الحرام فی عام هذا و فی کل عام، وقف بی تلک الذنوب العظام فانه لا یغفرها غیرک یا رحمان و یا علام. در سوار همین گستخط دعا در شبهای ماه مبارک رمضان نوشتهام که کسی هر شب در ماه مبارک رمضان دعا رو بخونه، خدا گناهان 40 ساله او را میبخشه. ببین کم چیزی نیست این ثوابهایی که در ماه رمضان هست، و خوبه که انسان ثواب ها رو حفظ بکنه، تو وعده سحری و وعده افطار سعی بکنه واقعا زیاد نخوره. حالا افطار این مقدار اشکالی نداره، ولی سحر خوردن بارها به تجربه ثابت شد کسی سحری بیشتر بخوره آنچنان تضمینی هم نیست که روز بیشتر بتونه خوش نگه داره. اتفاقا سحری آدم سبکتر بخوره خیلی بهتره، هم از لحاظ طب اسلامی، چون آدم بعد سحر میخوابه، کم پیشنهاد آدم بعد سحر بیدار بمونه. وقتی بعد سحر میخوابه اون بهتر که شکم بخوره خالی‌تر بشه، و انصافا هم انسان وقتی سحر رو غذای سبکی بخوره بهتر خودش رو خود بنده که وارد پیش اومده که هرچی سبکتر خوردیم بهتر تونستیم روز رو روزه بگیریم. اینو حواستون جمع بشه، چون بعد سحر انسان میخوابه غذای سنگین خود زیاد غذای سنگین نداشته باشیم، و سعی بکنیم ما واقعا خودمون رو بیشتر به امام زمان نزدیک و نزدیکتر بکنیم. دعایی قبل از افطار هست، بعضی ها میگن دعای عهد، نه شبیه دعای عهد و خود دعای عهد نیست، فقط برای امام زمان. حتی تو کانال های تلگرامی ما گذاشتیم تون استفاده بکنید از این دعا قبل از افطار، این دعا رو بخونید که برای سلامتی آقای امام عصر هست، و کلا برای دعای مختلفی داره. یکی از فایده هاش اینه که روزه انسان قبول است و گناهان بخشیده میشه و دعاها مستجاب میشه. نمازهایی که هر شب ماه رمضان داره در مفاتیح نوشته شده، اون نمازها رجوع بکنید. دعای افتتاح رو که از کردیم بارها و بارها، شبها در ماه رمضان سعی کنید، حتی اگر نمیتونید تمام دعای افتتاح رو اگر بخونید، حداقل یک صفحه رو بخونید. نمیتونید همه رو بخونید، ولم نکنید، یک صفحه و چند خطی حتی اگر شده بخونید رو قدر بدونید در ماه مبارک رمضان، که این ماه میده و ما باید خودمون در این ماه نسبت به خدای متعال نزدیکتر و نسبت به امام زمان راضی‌تر جلوه بدیم. و 17 ماه مبارک رمضان هم سال روز تأسیس مسجد مقدس جمعران هست، و اینو بدونید. شب قدر رو هم حالا واجب نیست، جایی هم نوشته نیست که حتما باید شما به مسجد برید، برای برید مستحب به اشکال خاصی هم نداره، ولی در منزل خودتون هم میتونید. بسیاری از بزرگان ما در منزل خودشون شب قدر بودن، چون میگم که جای ننوشته که حتما شما مسجد بریم، یکی شب نتونه مسجد بره، در خونه خوش انسان میتونه اون احیا و اون شب زندگی و اون قرآن به سرها رو انجام بده. اگر مسجد بره یقینا بهتره، و سعی بشه این شب قدر انسان نمازهای قضاش رو بخونه اگه نمازهای قضایی داره، و از مهمترین اعمال که در شب قدر انجام میشه بعد از حالا اون قصد و نماز مستحبی اینهایی که داره، مهمترین عملش استغفار. چون امام زمان عجل الله قراره در شب قدر نامه اعمال یک ساله ما رو بنویسه، نامه اعمال یک ساله ما رو که میخواد بنویسه بر اساس نامه اعمال سال قبل ما می‌نویسه. مثلا یک ناظمی که میخواد به دانشجو و دانش آموزش نمره انضباط بده، نگاه میکنه سال قبل این دانش آموز چه کارهایی کرده، بر اساس سال قبلش انضباط رو میده. امام زمان هم همینه، به همه خاطر استغفار اینجا خیلی مهمه که گناهان از نامه اعمال ما پاک بشه، و وقتی گناهان از نامه اعمال ما پاک شد، امام زمان یک نامه اعمال بسیار پر ثواب رو ببین و بر اساس اون نامه اعمال سال بعد ما رو بنویسه. صدقه در شب قدر به هیچ عنوان فراموش نشه، چون به اندازه 1000 ماه ارزش داره شب صدقه این شب که همون در دلغت خیلی میاد شهر. و مهمترین بعد از همه اینها دعا، که مهمترین دعا هم در این شب یقینا دعا برای وجود ناظرین آقا امام هست و عجل الله یک از خبرگزاری ها اثبات کنم و یک مصاحبه با یکی از روحانیون داشت، ایشون گفت در زمان شیخ صدوق یکی از شهرداران به ایشون مراجعه میکنه و از شیخ صدوق میخواد که پر ثوابترین عمل در ماه رمضان چه چیزی از نظر امام زمان. شیخ صدوق به یکی از نواب امام زمان نامه مینویسه و اون نائب هم نامه رو به امام زمان میرسونه که پر ثوابترین عمل، این بهترین کار در ماه رمضان چه چیزیه، و حضرت مهدی عجل الله جواب میده، یکی پر ثوابترین کار رو میخواد بگم، پر ثوابترین دعا، چه دعایی توی ما انجام بشه. حضرت مهدی عجل الله در جواب اینو مینویسه که مهمترین کاری که در ماه رمضان باید انسان انجام بده یادگیری احکام شرعی، یادگیری احکام شرعی، احکام شرعی که متاسفانه بعضی از افراد بلد نیستن. حتی ما میبینیم طرف به سنین بالا میرسه، حتی احکام وضو گرفتن خودشو بلد نیست، حتی احکام شاید نماز خوندن خودش هم بلد نباشه. ما میبینیم طرف مثلا یک مرد 50 سالشه 60 سالشه و هنوز نمیدونه که یک مرد باید نماز مغرب عشا و صبح رو هم صبح با صدای بلند بخونه، به هر صدای مباحث ما تو نمیدونه. بعد امام زمان میگه که مهمترین دعایی که در ماه رمضان انسان باید بکنه دعا برای عاقبت خیریه، دعا برای عاقبت خیریه، که انسان سعی کنه عاقبت خیری خودش رو حفظ کنه. این صراط مستقیمی که ما الان توش هستیم، الان داخلش هستیم و نمیدونیم آیا در آینده هم ما در این صراط مستقیم قرار میگیریم یا نه. در خاطر تمام اینها رو انسان باید من به نظر داشته باشه. این دعایی هم که ما بحث تفصیلش رسیدیم به جلسه پنجم و فراز هشتم، این دعا هم که همین دعای عشق غیبت رو هم واقعا همیشه سعی کنید بخونید و دعای همیشگی شما باشه، حالا عصر جمعه روزهای دیگه سعی کنید دعا رو بخونید، واقعا دعای پرمغزی و حیثه که ما این دعا و امثال این دعاها رو رها بکنیم و نه در حالا بریم و از این گفتن مقدمات بریم سراغ بحث تفصیلی هم دعایی که معروف است به دعای عصر غیبت. این فراز هستم، فراز طولانیه، میگه اللهم عجل فرجح و ایده بالنصر و انصر ناصری و خذل خاذلی و ادامه ایه. من بعض ترجمه فارسیش رو میگم که بدونید چقدر دعای زیباییه. میگه خدایا در ظهورش تعجیل کن و به یاری خودت او را تأیید کن. نجاتر خواهیم گفت تأیید الهی یعنی چی، چجوری میشه، و یارانش را یاری کن، یاران امام زمان رو یاری کن، و بی تفاوتان و ترک کنندگان یاری را به حال خودشان واگذار. این نکنید اینجا اصلا دشمنم نه، اونا که بی تفاوتن یعنی نه یاری میرسونن به هر جد نه دشمنی میکنن، نه خودی هم میبستن. میگه خدا یا حتی این کسانی که یاری نمی کنن به حال خودشون واگذار، خیلی بهشون اهمیت نده خدای متعال، و هر کس را که دشمنی با او کرد او را تکذیب کن، نابودش کن. خب توجه اونهایی که مثلا میگن ما شعار مرگ نباید بدیم، عدیه ما به اینها به ما یاد میده. خود خدا تو قرآن میگه قاتلکم الله، خدا بکشد شما را، به منافقین و دروغگویان بره میگه. این شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس ریشه قرآنی داره، و اونهایی که میگن این شعار رو نباید داد باید رجوع بکنن در دیانت و مسلمان بودن خودشون. چند بار قرآن رو با معنی و تفسیر دقیق خوندن، چند بار سیره پیغمبر رو دقیق خوندن، همون پیغمبری که با یهودی ها پیمان بست، همون پیغمبر وقتی دید یهودی ها نقض پیمان کردن به شدت با یهودی ها برخورد کرد. وقتی هر کس دینیه با یک آمریکا یا با هر کشور دیگه پیمان میبنده، بله اصل بر صلحه، وقتی نخواستم اول کار بره به جنگ با دشمن، اصل بر صلحه، ولی وقتی دشمن نقض عهد کرد که به دلائل به طبیق مقام معظم رهبری و دلائل متعدد و موارد متعدد نقض عهد کرد، دیگه اینجا که نبود دیگه احترام دشمن حفظ کرد. وقتی دشمن نقض عهد میکنه ما باید به سیده پیغمبر با قدرت با اونا بجنگیم. این متاسفانه چون انسان از دعا و نماز و قرآن بدوره، بعد میاد میگه واسه چی بگیم مرگ، انگار نه انگار که قرآن ما رو دستور میده. قدیر آجا غراتی حدود 500 آیه از قرآن سیاسیه، اونا که میگن دین سیاست جداست، این حتما بهشون بگیم این آقا 500 آیه از قرآن سیاسیه. شما که میگید دین از سیاست جداست، یعنی این که آقا جون من این 500 آیه رو بیام از قرآن خط بزنم، این 500 آیه رو بیام از قرآن جدا بکنم، نمیشه که. تو مباحث فقهی ما حدود 50 خورده ای فصل داریم بوده پای فقهی، 4 5 فصلش فقط نماز و زکات و این چیزا، بقیه مباحث اجتماعی و مباحث سیاسیه. اینا چطور ما باید اینها رو از جامعه حذف کنیم و فقط فکر کنیم اسلام فقط نماز و روزه است؟ بعد میگه خدایا به وسیله امام زمان حق را ظاهر کن و باطل را بمیران، و به وسیله امام زمان بندگان مؤمن خودت را از خاری رهایی بخش، یعنی مؤمنان و کسانی که منتظران امام زمان هستند در زمان غیبت ایشون دچار سختی هستند، سختی بهشون میرسه، اینها رو تحقیر میکنن، اینها رو ازم بزرگان خیلی به حساب نمیارن، طعنه میزنن، کنایه میزنن. میگه خدایا با ظهور امام زمان این مؤمنان رو رهایی بخش از این طعنه ها و از این امثال هم، و سران کفر را به قتل برسان به دست او. و ادامه دعا دارست و همه معنی کاملش رو بگم تو تفسیر کاملتر خواهیم بسن. پس به هم این دعا دارست، دعا جایگاه تعجیل برای دعا برای تعجیل ظهور رو داره میرسن. مهمترین وظیفه شخصی، اینو تأکید میکنم، مهمترین وظیفه شخصی و همگانی تک تک من و شما در زمان غیبت دعا برای تعجیل در فرج. حالا دعا همراه با خودسازی باید باشه، بحثش جداست. روایت از امام عسکری بارها و بارها روایت رو گفتم، گناهتون در اونم روایت رو حفظ شدید. کمال الدین شیخ صدوق جلد 2 صفحه 384 که میگه به خدا قسم فرزندم مهدی را غیبتی است که در آن هیچ کس از هلاکت نجات پیدا نمی کند مگر کسی که خدا او را بر اعتقاد به امامت ثابت قدم بداره. یعنی در اعتقاد به امامت، یعنی اعتقادی ما رو داریم، ثابت قدم باشه، و دو برای تزیید در فرج حضرتش دعا بکنه. یعنی خب امام حسن عسکری میگه به خدا قسم، یعنی واقعا 100% رخ میده، یعنی کسی این دو ویژگی رو نداشته باشه، ثابت قدم نباشه و دعا برای تزیید در فرج نکنه، امام حسن عسکری میگه 100%، یعنی 100% این واقعه براش رخ خواهد داد که ممکنه به هلاکت برسه، هلاکت معنویه البته. پس هر چقدر ما مثلا طرف میاد بگه من ثابت قدم هستم در این بحث ولایت، امام زمان هم قبول دارم و میدونم که یک روز میاد، ولی اینجا امام حسن عسکری فقط همین شرط رو نمیاره، شرط دومی هم هست و اون دعا برای فرجه. این اشکال عمده بسیاری از مؤمنینه، در مجالس خودشون فقط فکر میکنن همین که آخر مجالس یا اول مجالس یه دعایی برای امام زمان بشه همین یعنی تمام شده رفت. این یه قسمت کاره، یه قسمت کوتاه کاره. قرآن هایی که ختم میشه باید برای سلامتی حضرت باشه، باید برای تعجیل در فرج حضرت باشه. حالا اگه میخوان یک میتی رو، یکی از اقوامی که از دنیا رفت و پدر و مادر رو در این ثواب ها شریک کرد، هیچ اشکالی نداره، کسی مانع نیست، ولی ابتدا به ساکن برای شخص ناظرین حضرت اینها خرج بشه. این همه زحمت میکشه انسان 10 روز 20 روز زحمت میکشه قرآن ختم میکنه، خب واقعا حیف ما این قرآن ختم تعجیل در فرج آقای امام عصر جل الله نکنیم، واقعا حیفه. یعنی شرط شیعه بودنمون اینه که همه چی، مگه ما تو زیارت عاشورا نمیگیم به ابی انت و امی و نفسی و مالی، پدر و مادرم، نفسم، مالم، همه چی فدای تو امام حسین، یا ای اهل بیت، همه چی من فدای شما. ولی پای عرضم به حضور شما میدان عمل که میرسه، طرف با بهانه های متعدد، یکی میگه من ازدواج کردم، یکی میگه من شغل گیر آوردم، یکی میگه من دانشگاه رفتم، به بهانه های متعدد افراد مختلف جامعه ما از کار مذهبی سرباز میزنن. یکی میگه فقط تابستون میتونم، چرا تو اون ایام مهر و چی مثلا مدرسه هم یه کار دارم. خب آیا واقعا انسانی که در طول ایام مهر و ایام تحصیلات مدرسه میره یا معلم یا دانش آموز یا هر چیز دیگه، در حال واقعا شخصیت مدرسه است؟ یقینا اینجوری نیست. یک 5 دقیقه 10 دقیقه فرصت داره برای امام زمان. مشکل اینجایی که ما خودمون نمیخوایم برای حضرت کار بکنیم و همه اینها رو به عنوان بهانه داریم مطرح میکنیم که از زیر کار فقط در بریم. همین میگه آقا جان فقط و فقط این قسمت نباشه که اعتقاد داری فکر کنی تمام شد و رفت. میگه اعتقاد داری یه قسمت کاره، یه قسمت کار دیگه مونده و اون دعا برای امام زمانه. میگه بر حضرت هم باید دعا هم انجام بده. حالا زیاد دعا کردن چجوریه؟ در این که چه مقدار دعای فرج مطلوبه؟ آقا سوال اینه که آقا من چقدر دعا بکنم برای امام زمان؟ دعایی که من برای حضرت مهدی عبدالله میکنم تا چه حدی باشه؟ به کلام خود امام عصر جل الله استناد میکنیم، بهتر از اینکه به خود حضرت مهدی از جلال این آقا داریم دعایی که برای شما میکنیم دعا چقدر باشه. روایتی حتما چون ماه مبارک رمضان، شاید این احادیث رو بخواید جایی نقل کنید، حتما باید با منبع باشه. اگه با منبع نقل کنه اگه دروغ باشه به حال دیگه گناهش پای شما نیست، ولی با منبع حدیثی نقل نکنید اگه دروغ باشه گردن شما رو میگیره. به حال شما رمضان یکی از چیزهایی که میزه رو باطل میکنه دروغ بستن به خدا و پیغمبره. خیلی باید من حواسش باشه به این حدیث فلان میگه واقعا ماه رمضان مثلا روزه داری حداقل بعد افطار باشه خودم خوش راحت دیگه روزه نیست، ولی الان خیلی سخته. من خود احادیث حتما با سند بنویسین به درد نمیخوره. بعدا شاید که تحقیقی بخوام بکنیم مقاله بنویسید این اسناد به دردتون میخوره. کتاب کمال الدین بازم شیخ صدوق جلد 2 همون کمال الدین بنویسید کافیه، جلد 2 صفحه 485. اسحاق بن یعقوب امام اسد جل الله به اسحاق بن یعقوب در نامه‌ای که محضر حضرت می‌نویسه امام بهش اینطور پاسخ میده: و اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم، برای نزدیک شدن فرج بسیار دعا کنید. اکثر الدعاء کلمه کثیر اومده، برای نزدیک شدن فرج بسیار دعا کنید که فرج شما هم در آن است. اگر ما این ضمیر که میگه فرج شما در آن هست، اگر منظور از این آن زیاد دعا کردن باشه، پس باید انسان سعی بکنه همواره در طول زندگی خودش به صورت مستمر برای امام دعا بکنه. هر وقت یاد حضرت میفته، هر وقت بارها عرض کردیم همین اصلا گاهن بیکاره میشه خونه به حال داری که سخنرانی گوش میدید تو تلویزیون، داری که چند تلویزیون برنامه فیلم یا چیزی نگاه میکنید، تصویری که در دست انسان باشه این صلوات به صلوات خدا و صلوات برای صلواتی حضرت، یا انسان داره تا غذا درست میکنه به حال دستش مشغوله، لبش که دیگه آزاده میتونه ذکر بگه زیر در ذکر صلواتی چیزی و اینها رو برای صلواتی حضرت خرج بکنه، تو ماشین در حال راه رفتن، در حال دانشگاه رفتن، مدرسه رفتن، جای مهمانی رفتن، این حرف زدن زیاد یکی از چیزهایی که قساوت قلب میاره. حرف زدن زیاده قساوت قلب یعنی که انسان قلبش سنگ میشه، زیاد نمیتونه عشق بریزه برای اهل بیت، زیاد نمیتونه یاد خدا رو بکنه، زیاد ارزم به حضور شما که مثلا اون حالت مناجات بهش دست نمیده. همه اینها از نتایج قساوت قلبه. در روایات ما چند چیز رو به عنوان قساوت قلب، عامل قساوت قلب آوردن: یک، زیاد خوردن. کسانی که زیاد میخورن چون قساوت قلب میشن. بارها پیش اومده انسان نمازی رو عبادتی رو با شکم، حالا نمیم خالی خالی ولی یه مقدار شکم خالی نخور، درد ساده. بارها پیش اومده انسان نمازی رو با این حالت بخونه بهتر بهش حال میده تا نمازی رو خواهد بودش حالت پرخوری و همسال این انجام بده. پرخوری قساوت قلب میاره، پرخوابی قساوت قلب میاره. میزا جواد آقا ملکی تبریزی استاد اخلاق امام خمینی و اون استاد عرفان بزرگ ما قبلش در قبلستان شیخان قم هست کنار حرم حضرت معصومه، حتما قم رفتید قبل ایشون برید و خیلی آسان قبل ایشون حاجت میگیرن اصلا، چون مقام بسیار بالایی داره. و حضرت امام قبلا نرس کردم رو دوباره بگم، حضرت امام وقتی از پاریس تشریف آوردن رفتن سر قبل میزا جواد آقا ملکی تبریزی و با عمامه خودشون قبر میزا جواد آقا رو پاک کردن. چون چقدر مقام میزا جواد آقای ملکی تبریزی بالاست. میزا جواد آقا میگه برای خواب میگه اون چیزی که اطباء گفتن 8 ساعت، پزشکا میگن آدم 8 ساعت در روز بخوابه، میگه شما 1 ساعت کمتر کن، نه 7 ساعت. اگر انسان بتونه 7 ساعت خواب در روز داشته باشه خوبه، میتونه برنامه‌ریزی کنه. به تعبیر شیخ مطهری بدن انسان جوریه که همون جوری اینو بار بیاری همون جوری بار میاد. این شما زمانی عادت بکنید، ما زمانی که تو دانشگاهی که از دوستان ما بود یادم دقیقاً عادت کرده بود شام روز 3 ساعت میخوابید، 2 شب میخوابید، 5 صبح بلند میشد. یعنی عادت کرده بود، خیلی هم راحت بلند میشد. ما پیش خودمون این چقدر کار سختی میکنه، ولی برای خودش خیلی راحت بود اصلا، چون عادت کرد. عادت ما همینه. الان ماه رمضان ما داریم عادت میکنیم 30 ساعت، 40 حالا مخصوصا خانم های محترم که به خاطر سحری درست کردن 1 ساعت تا قبل از آن صبح بیدارن. این عادت 1 ماهه رو نگه داریم برای بعد ماه رمضان، نگیم حالا 1 ساعت ولی 10 دقیقه حداقل قبل از آن بلند بشیم. نمیگیم کل 11 رکعت نماز شب، حداقل 2 رکعتشو بلند بشیم قبل از آن بخونیم. این عادت اجباری که الان 1 ماه همراه ما هست، سعی کنم با ما هم همچنان حفظم بشه. یا مثلا مسواک زدن قبل هر نماز، ما روایت داریم قبل هر نماز یک مسواکی هست، با هر وضوئی اصلا یک مسواکی هست که باعث زیبا شدن نماز و به پرتاب شدن نماز میشه. الان ما همه ماه رمضان نماز صبحمون همه اکثرا ثوابش 70 برابره، چرا؟ چون همراه با مسواک. این هم همینه، سعی کنید عادت همیشه همراه ما باشه. این به میزا جواده ها این رو میگفت که شما سعی کنید از خواب 8 ساعت 7 ساعت دقل بخوابید. پرخوری، پرخوابی عامل سوم قساوت قلب زیاد حرف زدنه، زیاد حرف زدن. حالا صفت مرد و زن هم نیست، کلا همه متأسفانه بهش مبتلا هستیم. سر هر چیز بی خودی حاضریم حرف بزنیم و وقت خودمون رو تلف بکنیم. این زیاد حرف زدن هم قساوت قلب میاره. سعی کنیم به جان که ما بشینیم زیاد حرف بزنیم، بیشتر سعی کنیم اون جایی که مجبور نیستیم و نیازی هم نیست حرفی بزنیم، ذکر خدا و ذکر اهل بیت رو بگیم و امام زمان برای امام زمان دعا بکنیم. اما اگر این ضمیر آن که امام گفت فرج شما در آن هست، اگر این ضمیر آن برگرده به ظهور، خب این که مشخص شده یقیناً ظهور مولامون امام هست عجل الله، فرج نیست برای ما، گشایشی است برای ما و زندگی ما رو یقیناً بهتر و بهتر خواهد کرد. اما تیت کلام می نویسید این باشه: انواع دعا برای فرج و آثارش. ما انواع دعا داریم برای فرج، این رو داشته باشید. خیلی دعا برای فرج آل پیغمبر صلوات الله علیه اجمعین، یعنی همون چیزی که میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج هم، هم ضمیر جمعه، یعنی فرج آنها، یعنی اینجا فقط شخص امام زمان منظور نیست، کلی داریم برای فرج آل پیغمبر دعا میکنیم. کسانی که تو ضمن صلوات برای فرج وقتی صلوات میفرستن برای فرج آل پیغمبر هم دعا میکنن، حتما بعد از فرج اون بگید امام صادق علیه السلام میفرما من سعد این روایت رو یادم نیست ولی خب سعی هفته بعد براتون بیارم، بارها از پیش نماز ها اینو شنیدم، خب سعد وقتی شفت بعد براتون میارم که امام صادق میگه صلوات ناقص نفرستید، صلوات ناقص صلواتی که فرستاده بشه وقت فرج هم نداشته باشه. یا اون تبدیل مهمی که علامه امینی فرمودن هر کس صلوات و عجل فرج هم بگه من در ثواب کتاب القدیر شریکش میکنم، اینها چیزای مهمیه که باید ما روایاتی داریم از امام صادق علیه السلام، کتاب مصباح المتهجد، مصباح المتهجد جلد 1 صفحه 368، روایت زیبای امام صادق تو مفاتیح نوشته، تو اعمال جمعه نوشته. امام صادق میگه کسی که بعد از نماز صبح و نماز ظهر بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، نمی میرد تا قائم را درک کند. حالا تو من بعضی جا دیدم در روز جمعه گفته بعد از نماز صبح و ظهر روز جمعه، حالا اینجا روایت ایران جلوی چشمانه روز جمعه نداره، حالا فرق نمی کنه انسان هر روز روز جمعه نا کنید، این که میگه قائم را درک بکنه فقط درک شدن به معنای دیدن نیست، یعنی ممکنه به اون معرفت امام زمان برسه، ممکنه به اون معرفت امام عصر برسه، به اون مقام امام زمان شناسی برسه. پس کم شد اینها رو کم ندونیم، ما با هم فکر میکنیم بعضی از کارها ثوابش کوتاهه پس بیارزشه، اینجوری فکر میکنیم با هم، ولی خبر نداریم که روایت داریم هیچ عمل خیلی را کوچک نشمونید. روایت خیلی مهم ها، روایت میگه هیچ ثوابی را کوچک نشمارید، شاید رضای خدا در آن باشد. این شما شاید ممکنه یک کار پر ثوابی را انجام بدی ولی اونجور خدا راضی نشه، خوشحال نشه نسبت به اینکه شما این کار خیر کوچیکه رو انجام دادی، این کار خیر کوچیکه رو انجام دادی خدا بیشتر راضی شده. بعد میگه هیچ گناهی را کوچک نشمارید، ادامه اون روایته، چرا که شاید عذاب خدا و سختی خدا در آن گناه باشه. روایت بعدی داده به همین وجه الفرج هم، یعنی فرج کلی آل پیغمبر، میگه که باز همین امام صادق میگه در کتاب مستدرک جلد 6 صفحه 98، کتاب مستدرک جلد 6 صفحه 98، امام صادق میفرمایند کسی بعد کسی که بعد از نماز جمعه، بعد از نماز جمعه، حالا نماز جمعه نمیتونه ولی بعد از نماز ظهر شده، کسی که بعد از نماز جمعه 7 مرتبه بگوید چه ذکری رو؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اینجا وعجل فرج هم نیست، باید دیگه وعجل فرج آل محمد، فرقی هم نمی کنه ولی خب روایت اینجور گفته، اینجوری شما بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. هر یه هر کی بعد نماز جمعه 7 بار این ذکر رو بگه از یاران امام عصر عجل الله شمارده میشه انشاءالله. نقول ما خیلی از اینها رو میدونیم، شاید پیش خودتون بگید آقا خیلی ها پس ممکنه طرف بیاد همه اینها رو انجام بده بعد هم در مفت بیاد یار امام زمان بشه. در جواب اینو میگیم این واقعا اگر یک انسانی بخواد اهل گناه باشه و بخواد با صرف این صلوات ها یار امام زمان باشه، خدا اصلا از ذهنش میبره که شما بخواید برای نماز جمعه. ما خیلی از مثلا روایت داریم بارها بارها الله حاجا معلمی تو نماز جمعه بارها گفت اگر کسی در روز 10 بار سوره قدر رو بخونه خدا گناهاش رو میبخشه، یا گناهان اون روزش رو کلا گناهانش رو. خب ما پیش خودمون ممکنه بگیم ما در تو روز بیان گناهانی انجام بدیم بعد 10 بار سوره قدر رو بخونیم، ولی خب در جواب این دو گفته میشه که اگر انسان به این نیت بخون انجام بده خدا با گناه اون فراموشی اون ذکر رو از اون طرف میبره که اصلا طرف درش عمل کلا فراموش بکنه. این پس اولین دعا برای فرج آل پیغمبر. دومین نوع دعای فرج، دعا برای فرج اولیای الهیه. اولیای الهی در شب این دعا تو شب 23 هست، تو مفاتیح هم فکر کنم باشه. در شب 21 ماه مبارک رمضان یک شخصی به نام حماد ابن عثمان، حماد با یه جیمی نوشته میشه، یه شخصی به نام حماد ابن عثمان میگه تا صبح کنار امام صادق بود و همراهی میکرد و اعمال حضرت رو مینوشت که حضرت در این شب 23 شب قدر چی کار میکرد. میگه از جمله دعاهایی که امام در حال سجده میخوند. شاید پیش خودتون بگید خب ما این دعا رو حفظ نیستیم چطور در حال سجده بخونیم؟ این خواه یک مهر رو بگید با دست و پیشانیتون یه سجده مستقبلی دیگه، مثل کسانی که نمیتونن ایستاد نماز بخونن مهر بذارید تو دستتون و پیشانیتون بذارید و بعد از اون کتاب دعاهات بخونید که اولش با این شروع میشه اسألو که خدا از تو میخوام ان تو صدی علی محمد و اهل بیته بر پیغمبر و آل او درود بفرستی و ان تعزن لفرج من بفرجه و از دهی برای فرج کسی که با فرجش فرج و اولیائک و اصفیائک که با فرج امام زمان فرج اولیای تو همه خدا رو خواهد داد. حماد میگه وقتی امام صادق سر از سجده بلند کرد سوال کردم آیا اون امامی که با فرجش با ظهورش فرج اولیای الهی هم شکل میگیره شمایی؟ میگه حضرت در پاسخ فرمودن که خیر من نیستم، حضرت بقیت الله. این دعا در کتاب اقبال جلد 1 صفحه 368 هست، کتاب اقبال جلد 1 صفحه 368. مفاتیح الجنان کتاب های ادعیه رو گلچین کرده، تمام دعاها نیست و بسیاری از دعاها اصلا در مفاتیح اصلا نیست. اگر میخواید به بیشتر دعاها دسترسی پیدا کنید کتاب اقبال سید ابن طاووس هست، محسن عاشقان فروشگاهش داره، یه فروشگاه مذهبی داره. کتاب اقبال سید ابن طاووس هست، کتاب منهج الدعوات هست، منهج الدعوات این هم از سید ابن طاووس هست. یه کتابی هم از البان مجلسی بود، این هم یادم رفتنم. این دعا اونجاست. نکنید میگه این امام صادق این دعا رو کرده برای فرج کسی، برای فرج وقتی دعا کرده که داشت دعا میکرد که هنوز امام زمان متولد نشده بود، داشت برای امام زمان دعا میکرد. پس یقیناً یک بخشی از این دعای امام صادق برمیگرده به ما و مردمی که در زمان غیبت دارن زندگی میکنن. اما سومین نوع دعا برای فرج، دعا برای فرج شخص آقای امام عصر عجل الله که با تعابیر مختلف عجل فرجه، عجل الله فرجه، عجل لولی کل فرج و دعاهای مختلف برای دعای فرج حضرت ذکر شده از امام صادق و از امام کاظم. از هر کدام از این عزیزان، از امام صادق یه دعای فرجی نقل شده برای بعد از نماز ظهر. بعد از نماز ظهر یه دعای دوان یک سطح آ5 میشه. حالا کنید دعا سنگ کنید در کانال و گروه قرار میدیم، هفته بعد براتون بیاریم به مانترین شده که این دعا رو سعی کنید بعد نماز ظهر و عصر در کتاب صحیفه مهدیه نوشته. از کتاب صحیفه مهدیه دارن یا میتونن تو اینترنت هم سرچ بکنن دعای امام صادق برای فرج امام زمان پس از نماز ظهر. و امام کاظم دعایی داره برای فرج امام زمان پس از نماز عصر، پس از نماز عصر، پس امام صادق بعد از نماز ظهر، امام کاظم بعد از نماز عصر. این دعای فرج تو مکاتی نیست اما در کتاب صحیفه مهدیه آمده، اینترنت هم سرچ بکنید راحت متن دعاش هست. امام کاظم در ضمن این دعایی که داره انجام میده اینجا میگه که از خدا میخواد که ان تصلی علی محمد و آله بر پیامبر و آله درود بفرست و ان تعجل فرج المنتقم و در فرج اون منتقمی که قرار بیاد محمد امام زمان هست تعجیل بکن. امام سجاد هم تو ضمن دعاهایی که برای ظهور امام زمان عجل الله انجام میده میگه بس الفرجنا معه و به، یعنی فرج ما اهل بیت و وسیله امام زمان خدایا قرار بده. پس در حقیقت اون فرج اصلی که قراره برای خاندان اهل بیت و برای ما و برای مؤمنین و اولیا همه رو خوده بعد ظهور امام زمان عجل الله خواهد. اما تو فراز بعدی میره به سمت اینکه از خدا میخواد، تو فراز دعای غیبت از خدا میخواد که خدایا به امام زمان نصرت بده، امام زمان رو یاری بده. اما انواع تأییدات، یعنی خدای متعال وقتی بخواد بنده خودش رو، امام خودش رو، حجت خودش رو تأیید بکنه و یاری بده، چطور یاری میده؟ انواع تأییداتی که خدای متعال داره، یکی تأیید با پیروزیه، این پیروزی جنگی. آیه 13 آل عمران رو امروز وقتی خونه حتما با معنی دوباره بخونید، آیه 13 آل عمران. تو ماه رمضان من عربیش هم میخونم، شما رو زیرب زمزمه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. قد کان لکم آیتون فی سعتین، فی سعتین التقطا فئتون تقاتلوا فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرعونهم مثلیهم رأی العین و الله یعید و به نصره میشا و انه فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. خوب منش رو گوش بدید. میگه قطعا، یقینا، خدا داره میگه یقینا، حتما، حتما در برخورد میان دو گروه، یعنی شما و کفار، برای شما نشانه هایی بود. گروهی برای خدا می جنگیدن و گروهی کافر بودن که میگه این کفار، این کفار مؤمنین را به چشم خودشون دو برابر می دیدن. یه سوال، یکی از اون احمقایی که نشستن علیه قرآن برن کار میکنن، میگن قرآن تناقض داره. یه جای قرآن میگه که تو جنگ بدر بکنن، بذار جنگ دیگه. یه قرآن میگه که ما شما رو در چشم دشمن اندک جلوه میدیم، اما اینجا داره میگه ما شما رو دو برابر نشون میدیم. پس این تناقض است برای قرآن. در تفسیر این رو میگیم که این مال دو مرحله است. یکی مرحله قبل از شروع جنگ که خدا مؤمنین رو کم نشون میده، که دشمن میگه خواهی اینا کم هن که چیزی زیادی نیست، میشه بعد اینا رو شکست داد، سلاح کم بگیرن. یکی مرحله شروع جنگه، یه وقتی جنگ شروع شد اونجا خدا مؤمنین رو زیاد جلوه میده که دشمن بترس. پس اگر تناقض نیست فلان. میگه مؤمنین رو در چشم کفار دو برابر نشون میدادیم و خدا هر که را که بخواهد به یاری خود تأیید میکند. این آیه به غزوه بدر اشاره داره که با وجود این که 313 نفر بودن سپاه اسلام، بالاخره پیروز شدن و در این راه که با اون که خیلی طعنه ها میزن که شما نمیتونید پیروز بشین و خلاص اینا، ولی تونستن پیروز بشن. تاییدات الهی هم در این آیه یقینا تاییداتی بود که همون به دو نوع تایید میشه اشاره کرد. یکی تایید با همون کمک‌های با فرشتگان و امدادهای غیبی بود و دومین نصرت همون وعده‌ای بود که خدا به مؤمنین داده بود تا یقینا شما در این جنگ پیروزید. امام عصر هم همینه با یارانی که داره، حالا یاران 13 تا که بارها گفتیم نیستن، اونها فرمانده‌های لشکرن و هزاران هزار یار دیگه‌ای داره، ولی یقینا یاران امام عصر جلال نسبت به یاران دشمن مقدارشون کمتره. میگه با یاران کمی که امام اسعد جل الله داره یقینا خداوند متعال، خداوند متعال امام زمان رو هم با و امدادهای غیبی خودش یاری میکنه، هم با امدادهای غیبی و هم با اون وعده پیروزی که امام اسعد جل شما یه وعده ای از رب به شما بدن و به شما بگن که حتما شما در این جنگ پیروزی. خود این اصلا یه قوت قلبه، خود این یه تقویت روحی است برای شما که ما مطمئنیم پیروزی مگر ثابت قدم باشیم. میگه خدا هم با اون وعده های قبلی و هم با تأییدات و امدادهای غیبی امام اسعد جلا و یارانش رو کمک میکنه. اما تأیید دوم خدا، یعنی خدا بخواد نصرت بکنه، راه دیگه هم هست. تأیید با علم لدنی. علم لدنی یعنی اون علمی که از طرف خدا داده شده. یه داستان رو ما اینجا نقل میکنیم، خیلی داستان زیبایی است. در کتاب غرب الاسناد، غرب الاسناد صفحه 318 این داستان اومده، بسیار داستان زیبایی، حتما گوش بدید. در تایید اینکه خداوند امامش رو با علم خودش یاری میکنه، تایید با علم چجوریه؟ روایتی از امام رضا که از زبان پدر بزرگوارشون نقل میکنه، من خلاصه میخوام بنویسید که امام کاظم فرمودن در یک روز من طفل 5 ساله بیشتر نبودم. امام کاظم 5 ساله بیشتر نبود. نزد پدرم امام صادق بودم که گروهی از یهودیان بر ایشان وارد شدند. گروهی از یهودیان بر ایشان وارد شدند و سوال کردند که آیا شما فرزند رسول الله، پیامبر این امت و حجت بر اهل زمین هستید؟ حضرت پاسخ دادند بله، من همون فرزند رسول الله حجت خدا. گفتم که سوال دیگه یا را مطرح کردم، گفتم که ما در تورات اینگونه یافتیم که خداوند متعال به حضرت ابراهیم و فرزندانش کتاب و حکم و نبوت عطا کرده و برای آنها ملک و امامت قرار داده. برای سایر انبیاء هم همینجوری بود که خدا هم برای خود و پیغمبر هم برای بچه هاش امامت و حکومت اینها قرار داد. ولی میگه شما اینطوری نیستید و چی شده که شما به حکومت نرسیدید و امثال اینها؟ آیا وقت بسکت پیغمبر تخطی کردین یا قضیهش چیه؟ اینجا امام صادق گریه میکنه. امام صادق به حال از این که حکومت بنی العباس حق اینها رو خورد و نگذاش اینها به حکومت برستن گریه میکنه و فرمودن بله، پیوسته امنای خداوند، یعنی اونهایی که امینان خدا هستن، همون خلفای خدا، حجتهای خدا، پیوسته امنای خداوند مقهور، یعنی شکست خورده و مقتول به ناحق واقع می شدند، به ناحق اینها کشته می شدند و ظلمه به ظاهر غالب، چرا که بندگان شاکر خداوند و ظلمه به ظاهر غالب، ظلمه یعنی مظلومایی که ولی در ظاهر پیروزند، چرا که بندگان شاکر خداوند کم هستند. میگه درسته شما فکر می کنید ما شکست خورده ایم ولی در ظاهر ما پیروزیم. به یهودیه میگه، میگه چرا؟ چون ظلم کردن به ما. باز یهودیه میگه که انبیا و اولادشان از راهی غیر از تعلیم عالم شدند و مقامات علمی دست پیدا کردن، یعنی جای مکتب نرفتن. خود این یهودیان داره اعتراف میکنه که انبیا اینجوری بودن، میگه شما اینجوری هستین، بدون مکتب رفتن و مدرسه رفتن علم یاد گرفتین یا نه جای رفتین علم یاد گرفتین؟ امام صادق میگه خطاب به من فرمود، اونی من امام کاظم، میگه خطاب به من امام کاظم که بچه 5 ساله بود اون زمان، فرمود نزدیک بیای موسی. من نزدیک رفتم و پدرم امام صادق دست به سینه من گذاشتند و دعا کردند که، یعنی همون که دست به سینه بود، دعا کرد که اللهم ایده به نصرک، یعنی خدایا او را با نصر خودت یاری کن. حق محمد وعده ای، حق پیامبر وعده بود. سپس خطاب به یهودیان فرمودند، بعد که این دعا را امام صادق کرد، حالا رو به یهودیان گفت از هر چه میخواهید حالا از این بچه سوال کنید، بچه 5 ساله. آنها با تعجب گفتند چگونه از طفلی که هیچ نمیداند پرسش کنم؟ من امام کاظم گفتم برای رسیدن به فهم عمیق از من سوال کن و بهانه جویی را رها کن. یه یهودی ها سوال های فراوانی از امام کاظم پرسیدن و امام به واسطه اون علمی که امام صادق بهش روانه کرد یه تک تک سوالات رو پاسخ داد. پس یقیناً این یک نمونه از این که خدای متعال چگونه با علم خودش امام رو یاری میکنه. پس یکی از تأییدات و کمک‌های خدا کمک‌های علمیه. یقیناً امام عصر عجل الله رو هم خدای متعال اینطور از لحاظ علمی یاری میکنه. یکی هم تأیید با روح القدس است که انشاءالله باشه برای جلسه بعدی. برای سلامتی امام عصر عجل الله و تجلی در فرج ایشون، صلوات بر محمد و